امریکایي ځواکونو پر ضد سخت درځي مخاونيسي.
له همدې سره د خبري مجله سرته ورسیده. په بل خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره. د احمدی صف خیر راغلی.
تشکر از شما شبر صف. مسئولان امنیتی ولسوالی شیندند هرات کشته شدن شماری از غیر نظامیان در حمله هوایی اخیر در این ولسوالی را تایید می کنند. با یک مقام کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این مورد گفتگو خواهیم کرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جکفر احمدی میزبان شما هستم. امیدوار هستم روز جمعه تان خوش گذشته باشد. 6:30 شام به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را برایتان داریم. ستار فروغ با شماست.
وزارت خارجه افغانستان از ادامه تحقیقات درباره سفر اسماعیل قاآنی به بامیان خبر می‌دهد. اداره هوانوردی ملکی افغانستان می‌گوید که در پی تشدید تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده، شمار پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان بیشتر شده است و ایران این ادعای غرب را به شدت رد کرده که طیاره مسافربری اوکراین در نتیجه برخورد راکت ایرانی سقوط کرده است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تحقیق درباره سفر اسماعیل قاآنی به بامیان هنوز تکمیل نشده است. قاآنی به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، جمعه گذشته به عنوان جانشین او گماشته شد. به اساس گزارش ها، قاآنی در سال گذشته خورشیدی در ملاقات با طاهر زهیر، والی بامیان، به حیث معاون سفیر ایران در کابل معرفی شده بود. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که تحقیق در این باره ادامه دارد.
وزارت خارجه در زمین سفری که سال قبل توسط آقای قاآنی به افغانستان صورت گرفته بود و در مطبوعات موجب سوالات شده، را مورد تحقیق قرار داد. تحقیق هنوز تکمیل نشده.
ادریس زمان، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، به روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل از تحقیق در این باره خبر داد و گفت که قاآنی هیچ وقت معاون سفیر ایران در کابل نبوده است. والی بامیان به روز چهارشنبه این هفته در گفتگو با رادیو آزادی گفت این موضوع باید روشن شود که اسماعیل قاآنی هنگام ملاقات با او چرا خود را معاون سفیر ایران در کابل معرفی کرده بود و با این کار چی هدفی را دنبال میکرد. بهادر امینیان، سفیر ایران در افغانستان، در مصاحبه با شبکه آریانا نیوز گفته که قاآنی به عنوان معاون سفیر معرفی نشده و در یک سفر رسمی از این کشور دیدن کرده بود. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که در پی تشدید تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده، شمار پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان بیشتر شده است. محمد قاسم وفایی زاده، رئیس این اداره، امروز به رادیو آزادی گفت
با توجه به مشکلاتی که در فضای ایران پیش آمده، ترافیک هوایی عبوری از فضای ایران تغییر مسیر داده و در هفته اخیر ما شاهد افزایش ترافیک هوایی عبوری از فضای افغانستان بودیم.
شرکت های هوایی چندین کشور به شمول جرمنی، نروژ و ارمنستان به تازگی پروازهایشان را از طریق حریم هوایی ایران متوقف کردند تا از خطرهای احتمالی در امان باشند. تنش میان ایالات متحده و ایران پس از آن دیگر هم بالا گرفت که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه پاسداران ایران، جمعه گذشته در حمله هوایی آمریکا در بغداد، پایتخت عراق، کشته شد. تهران در عکس العمل به آن چهارشنبه گذشته بالای دو پایگاه نظامی ایالات متحده در عراق راکت پرتاب کرد. در همان روز یک طیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین پس از پرواز از میدان هوایی بین المللی امام خمینی در تهران با 176 سرنشین سقوط کرد. مقام‌های آمریکایی، کانادایی و بریتانیایی گفتند به احتمال زیاد طیاره اوکراینی سهواً توسط راکت ایرانی سقوط داده شده است، چیزی که تهران رد کرده. وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک هلیکوپتر قوای هوایی این کشور در ولسوالی زیلوک ولایت پکتیکا نشست اضطراری کرده است. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که هلیکوپتر می-17 دیشب بنابر مشکل فنی مجبور به نشست اضطراری شد و از اینکه قابل ترمیم نبود از سوی نیروهای هوایی تخریب شد. به گفته وزارت دفاع، در این رویداد به عملی هلیکوپتر آسیب نرسیده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران این ادعای غرب را به شدت رد کرد که طیاره مسافربری اوکراینی در نتیجه برخورد راکت ایرانی سقوط کرده است. علی عابدزاده رئیس اداره هوانوردی ملکی ایران امروز در نشست خبری در تهران گفت:
با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. بیش از 1.5 دقیقه آتش روش بوده و در حال پرواز بوده.
طیاره بوئینگ 737-800 شرکت هوایی بین المللی اوکراین صبح چهارشنبه پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و تمام 176 سرنشین آن جان خود را از دست دادند. ایران به بررسی کننده های اوکراینی اجازه دسترسی به پارچه های این طیاره ساقط شده را داده است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هشدار داده است که اگر ایران به نقض موافقتنامه هسته‌ای تاریخی با قدرت‌های جهان ادامه دهد، تهران ممکن ظرف 1 تا 2 سال آینده به اسلحه هسته‌ای دست یابد. لودریان این را امروز در آستانه نشست استراری وزیران خارجه اتحادیه اروپا در گفتگو با رادیوی فرانسوی آرتیل در پاریس گفت. تهران به اساس موافقتنامه هسته‌ای که میان این کشور و قدرت‌های جهان در سال 2015 میلادی امضا شد، تعهد کرد که در بدل رفع تحریم‌ها برنامه هسته‌ای خود را محدود سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2018 از این موافقتنامه بیرون شد و تحریم‌های واشنگتن را بر تهران اثر گرفت. سپس تهران از کاهش تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای سخن گفت. و مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را که به اساس آن صلاحیت رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره اقدام نظامی علیه ایران محدود می‌شود تصویب کرد. این قطعنامه به روز پنجشنبه با 224 رأی مثبت در برابر 194 رأی مخالف به تصویب رسید. تقریبا هیچ جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان که دموکرات‌ها در آن اکثریت را تشکیل می‌دهند از قطعنامه حمایت نکرده. نانسی پلوسی رئیس مجلس پس از تصویب قطعنامه گفت: Congress is reassuring our long-established oversight responsibilities as کنگرس از مسئولیت‌های نظارتی طولانی مدت ما دوباره اطمینان می‌دهد که اگر اقدام بیشتر از سوی کنگرس روی دست گرفته نشود، خصومت‌های نظامی حکومت در مورد ایران باید پایان یابد. این قطعنامه غیر الزامی است و از رئیس جمهور ایالات متحده می‌خواهد که در آینده پیش از هر اقدام احتمالی نظامی علیه ایران با کنگرس مشوره کند. توجیه قصر سفید درباره حمله به فرمانده قدرتمند ایرانی قاسم سلیمانی قناعت بسیاری قانونگذاران در مجلس نمایندگان آمریکا را فراهم نکرده است. مقام های ایالات متحده گفتند که سلیمانی قصد حمله به نظامیان و شهروندان آمریکایی را داشت و از این رو تصمیم باز بین بردنش گرفته شد.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. کشته شدن شماری از غیر نظامیان در حمله هوایی اخیر در ولسوالی شیندند هرات تایید شد.
به گفتی از این مقامات که اینا میگن ما اجداد 3 زن و 4 کودک که در این حمله جان باختن اینا را اطلاع دارند و مشاهده شده.
با یک مقام کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این مورد به گونه زنده گفتگو خواهیم کرد. افزایش پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان و شمار مبتلایان بیماری لشمانیا در ولسوالی های دوردست فاریاب افزایش یافته.
خانواده خود ما 3-4 تا مریض از این مریض گرفتاری داره. اینمی مریضی به خیلی زیاده بگه شبید.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات تازه مرتبط به بمباران هوایی در ولسوالی شیندند ولایت هرات. مسئولان امنیتی شیندند کشته شدن شماری از غیر نظامیان در حمله هوایی ناوقت چهارشنبه در این ولسوالی را تایید میکنند. به گفته آنها در این حمله نزدیک 30 عضو یک گروه انشعابی طالبان نیز کشته شدند. تا لحظات دیگر با شکرالله مشکور کمیشور و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد صحبت خواهیم کرد. اما پیش از آن گزارش شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را که به ولسوالی شیندند رفته می‌شنویم.
ببینیم من اکنون در ولسوالی شندن حضور دارم، در ساختمان قدرانی امنیه ولسوالی. مقامات امنیتی در ولسوالی شندند که نمیخواهند نام نان فاش بشه به رادیو آزادی میگن که در حمله هوایی تیارات نو جت که برخ از اونا به عنوان تیارات بیپلود یاد کردند که در منطقه پایکش در فاصله تقریبا 2.5 کیلومتری ساختمان ولسوالی شندن صورت گرفته، 29 تن از افراد که از گروه انشابی طالبان یاد شده کشته شدند، 10 تنشان لادرک هستند، 16 تا زخمی هستند. به گفته از این مقامات که اینا میگن ما اجساد 3 زن و 4 کودک که در این حمله جان باختند اینا را اطلاع دارند و مشاهده شده و همچنان تاکید میکنند که افراد بیشتری از غیر نظامی ها در یادیسه جان باختند و تا کنون آمار مشخصی از اینا به دست از اینا قرار نگرفته و همچنان این مقامات اضافه میکنند که برخی از غیر نظامی ها در زیر آوارها باقی ماندن که اکنون تلاش ها سوی باشنده های محل در این قریه جریان داره تا بتونن این افراد را از زیر آوارها بیرون کنند. به گفته این مقام ها تقریبا 20 تا 25 خانه مسکونی در منطقه پایکش جایی که حمله هوایی تیارات بدون سرنشین صورت گرفته اینا کاملا تخریب شده.
مردم در محل ادعا میکنن که شمار غیر نظامیان که در این رویداد جان دادن خیلی زیاد هست.
برخی از این نظامیان که ما با افراد مختلف صحبت کردین این اتفاق را فاجعه توصیف میکنن و یک از این مقامات امنیتی در ولسوالی شندند ما پیشترم یادآوری کردم که کشته شدن 7 غیر نظامی به شمول 3 زن و 4 کودک را تایید میکنه و میگه که این آمار بالاتر از آن چیزی هست که ما یادآوری میکنیم، چون هنوز هم احتمال میره که افراد زیادی از غیر نظامی ها در زیر حدود 20 تا 25 خانه‌ای که تخریب شده باقی مانده باشند.
آقای صابر، شما که رفتین به شیندند، در خود منطقه پایکشک فعلا چی میگذره؟
ببینیم منطقه پایکشک یک از مناطقی که در نزدیکی ساختمان ولسوالی شندند موقع داره، به گفته مقامات امنیتی در اونجا یک پسته اردوی ملی قرار داره و در فاصله تقریبا 0.5 کیلومتری به می موضوع میتونم اشاره بکنم که پسته افراد وابسته به گروه انشابی طالبان نیست قرار داره و در اینجا مقامات تاکید میکنن که حالا به خاطر حساسیت موضوع که روز چهارشنبه بمباردمان شده ورود خبرنگارا و همچنان مقامات امنیتی در اون منطقه احتمال داره خطراتی به همراه داشته باشه، به می اساس اونها این موضوع را موکول کردن برای فردا تا ما بتانیم فردا با مردم محل به ویژه کسانی که متضرر شدن از حملات روز چهارشنبه گفتگو بکنیم.
بله آقای صابر، در این حال گزارش ها از درگیری میان دو گروه طالبا در این منطقه حاکی است، چیز جزئیات بیشتر؟
چیزی که مقامات امنیتی در شندن به ما گفتند همی اکنون هم درگیری میان گروه های طالبا که در این ولسوالی وجود داره درگیری جریان داره و این جریان درگیری به گفته از اینا باز شده که ما نتوانیم همراهشان در منطقه پایکشک حضور داشته باشیم تا موضوع دنبال بکنیم.
شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی بود که به ولسوالی شیندند رفته. شنیدید که مسئولان امنیتی شیندند کشته شدن شمار غیر نظامیان در حمله هوایی ناوقت چهارشنبه در این ولسوالی را تایید میکنند. همین حالا شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. جناب مشکور سلام و خوش آمدین به برنامه. اطلاعات شما در مورد رویداد شیندند دقیقا چیست؟
متاسفانه حمله حادثه شیندن هم یک حادثه است که به او تلفات ملکی متصور است. تیم نظارت ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موضوع را تحت بررسی قرار داده، معلومات ابتدایی را جمع کردن و به طبع حال به نتیجه نهایی نرسیدن که بالاخره بفهمیم که به چی نوع و چقدر مردم دی افراد ملکی تلف شده. ولی به صورت عمومی میتونیم بگیم که هر آن برنامه جنگی، هر آن عملیاتی که به او افراد ملکی تلف شوه، ما به طور تکراری و
آقای مشکور
او را تقبیح میکنیم.
بله، شما گفتین که تلفات غیر نظامی متصور است. نتیجه تحقیقات شما در این مورد چی زمان روشن خواهد شد؟
تیم ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر بررسی میکنه تا فردا، پس فردا انشاءالله موضوعات معلوم میشه که باز ما میتونیم گزارش خود از طریق رسانه ها و دوستاش شریک بسازیم. ولی هر آن برنامه جنگی، هر آن عملیاتی که در او افراد ملکی تلف میشه، ما با شدیدترین الفاظ او را تقبیح میکنیم و از طرفین درگیر جنگ خواهش ما همی است که در عملیات های خود مسئله تناسب قدرت و دقت را جدی توجه بکنن. نقض اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی بسیار مهم است که در میدان جنگ باید تطبیق شود. هر طرفی که از این اصول سرکشی میکنه و او را نقض میکنه، او تحت مرور زمان نمیآید و به همه حالات تحت تعقیب عدلی قرار میگیره. متاسفانه که در این اواخر عملیات ها طور پیچیده شده است که افراد ملکی در اون قربانی میشه.
بله.
یک بار باز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفین درگیر جنگ میخواهد که در برنامه های جنگی خود، در بله، عملیات های خود حفظ جان، مال و کرامت انسانی افراد ملکی را.
آقای مشکور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سالها به این سو از طرف های درگیر جنگ میخواهد که به حفظ جان غیر نظامی ها توجه بکنن، اما سوال اساسی این است که چقدر به این خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توجه شده عملا؟ چقدر راضی هستین؟
متاسفانه امسال سال خونینی برای مردم افغانستان بوده. نظر به گزارش شش ماهه سال هجری شمسی، آمار تلفات بیشتر بوده و طرفین درگیر جنگ به سفارشات و خواسته های کمیسیون در الفاظ و در ابراز میکنه که ما همه چیز قبول میکنیم. حکومت افغانستان پالیسی ملی جلوگیری از تلفات ملکی را تصویب کرده، همچنان یک کمیته مستقل در شورای امنیت به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی ایجاد شده، چندین طرز العمل ها را تصویب کردن. همچنان طالبان هم ادعا میکنن که ما در تشکیلات خود یک کمیسیون مستقل به خاطر جلوگیری از افراد ملکی ایجاد کردیم و همچنان چندین اعلامیه هم اونها نشر کردن که ما به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی خیلی جدی هستیم. ولی متاسفانه وقتی در عمل ما میبینیم که تلفات ملکی وجود داره، به این معنی که طرفین درگیر جنگ به نحوی در برنامه‌های جنگی خود بی‌پروایی کردن، یا دقت کار نگرفتن، یا از تناسب قدرت کار نگرفتن، بالاخره تلفات ملکی صورت گرفت.
تشکر از شما شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که به دنبال تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، شمار پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان افزایش یافته. بیشتر در این مورد از همکارم سید سمیع عباس بشنوید که همین اکنون در استودیو است.
اداره هوای ملکی افغانستان میگوید بعد از بیشتر شدن تشنج موجود بین امریکا و ایران، در تعداد پروازهای بین المللی از فضای افغانستان افزایش قابل ملاحظه دیده می شود. رئیس اداره هوای ملکی افغانستان محمد قاسم وفایی زاده امروز جمعه برای آزادی گفت
با توجه به مشکلاتی که در فضای ایران پیش آمده، ترافیک هوایی عبوری از فضای ایران تغییر مسیر داده و در هفته اخیر ما شاهد افزایش ترافیک هوایی عبوری از فضای افغانستان بودیم.
شرکت هوایی کانتس استرالیا روز چهارشنبه خبر داد که پروازهای آن بین لندن و استرالیا که از فضای ایران می‌گذرند تا اعلان بعدی تغییر خوردند. همچنان شرکت هوایی مالزیا در همین روز گفت که پروازهای خود را از طریق ایران معطل می‌کند و شرکت هوایی سنگاپور هم گفته است که مسیر پروازهای خود را به اروپا از فضای ایران تبدیل می‌کند. اداره هوانوردی فدرالی آمریکا در هفته جاری خبر داد که پیلوت‌های آمریکایی و پروازهای شرکت‌های هوایی این کشور از فضای ایران، عراق و چند کشور دیگر خلیج عبور نمی‌کنند. اکنون سوال این است که آیا افغانستان از نگاه تکنیکی می‌تواند ازدحام ترافیک هوایی را تحمل و تنظیم کند؟ رئیس اداره هوایی ملکی افغانستان آقای وفایی در این مورد گفت:
با توجه به سطح آمادگی‌های تکنیکی که وجود داره، هیچ گونه نگرانی برای دوام پروازها و عبور پروازهای بین المللی از فضای افغانستان وجود نداره. فضای افغانستان از گزارش ترافیک هوایی عبوری باز است.
بعد از کشته شدن قمندان سپاه قدس ایران جنرال قاسم سلیمانی در یک حمله هوایی قوای آمریکا و به تعقیب آن سقوط یک طیاره شرکت هوایی اوکراین در میدان هوایی امام خمینی در تهران که 176 نفر را به کام مرکشان، اوکراین، شرکت‌های هوایی جرمنی، نروژ، ارمنستان و چندین کشور دیگر پروازهای خود را از این مسیر معطل کردند. بحران ایران تنها اوضاع منطقه را پیچیده نساخته است، بلکه در بخش پروازهای بین المللی تغییر بزرگ بار آورده است. انتظار می‌رود که حالات نو تا زمانی دوام کند که این بحران دوام می‌کند.
سید سمی عباس گزارش می‌داد شنیدید که اداره هوانوردی ملکی افغانستان می‌گوید که در پی تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و تهران شمار پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان بیشتر شده.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. حتما خبر دارید که در نتیجه سقوط طیاره اوکراینی در نزدیکی تهران 176 تن به شمول 10 افغان کشته شدند. مهدی محمدی زاده ولایت دایکندی یکی از قربانیان این سانحه هوایی است. او یک ماه پیش برای دیدار با خانواده‌اش به تهران رفته بود. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
مهدی محمدی یکی از 10 قربانی افغان سانحه هوایی در ایران است. او 21 سال پیش در ولایت دایکندی افغانستان به دنیا آمده بود. کودک بود که با خانواده‌اش به ایران مهاجر شد. 4 برادر و 2 خواهر دارد. در سال 2013 به استکهلم سویدن رفت و در آنجا پناهنده شد. 2 سال مانده بود تا دوره دانشجویی‌اش را در بخش طب به پایان برساند. یک ماه قبل برای دیدار با خانواده‌اش از مسیر اوکراین به تهران رفته بود. او یکی از 176 سرنشین بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین بود که روز چهارشنبه دقایق پس از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی در تهران سقوط کرد. تمامی سرنشینان این هواپیما جان باختند. 10 شهروند افغانستان شامل قربانیانند. این سانحه هوایی ساعت بعد از آن رخ داد که ایران پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق را مورد حمله موشکی قرار داده بود. هرچند ایران نقض فنی را دلیل سقوط هواپیما خوانده، اما با تازگی 2 مقام ایالات متحده آمریکا گفتند که به احتمال زیاد این طیاره اشتباهاً توسط ایران هدف قرار گرفته است. در کنار مقام‌های اوکراین و کانادا، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز شام روز گذشته در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهان بررسی همه‌جانبه سانحه هوایی در ایران شد. آقای غنی در این تماس تلفنی ابراز امیدواری کرده که مقام‌های ایرانی جعبه سیاه هواپیما را در اختیار تیم بررسی کننده قرار دهند. حسین محمدی برادر مهدی محمدی که در جرمنی زندگی می‌کند روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر ثابت شود که هواپیمای اوکراین از سوی ایران ساقط شده، در برابر این کشور دعوا خواهد کرد. محمدی از حکومت افغانستان می‌خواهد تا در بررسی سقوط هواپیمای اوکراین در تهران سهم بگیرد. او با انتقاد از سفارت و بخش کنسولی افغانستان در شهرهای ایران انتقاد کرده میگوید که تا حال هیچ یک از مقام‌های سفارت افغانستان در تهران برای دلجویی با خانواده‌های قربانیان نرفتند.
دولت افغانستان مسئولیت هیچ کس نمیگیره. اول هیچ کس. خود پدر مادر میره دنبال از برادر میره دیگه. سبا میخواید برد چی داره دیگه این روز که رخصتی ایران سبا میرن تست میکنن تست دی ان ای میکنن دیگه
وزارت خارجه افغانستان هم میپذیرد که سفارت و بخشای کنسولی این کشور تا حال به بازماندگان قربانیان سانحه هوایی در ایران دسترسی پیدا نکردند. گران هیواد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان آماده هر گونه همکاری با بازماندگان این رویداد است.
امروشان دلجویی بکنن و ببینن که چطور میتونن حمایتشان کنن و کمکشان کنن. در زمینه ای که شما اگر درست کردین اینا را پیدا کردین به اداری امور معرفیشان بکنین تا کار اداری امور که شان کمک کرده باشیم آسان ساخته باشیم و اگر بیرون از افغانستان باشن به نمایندگی های دیپلماتیک ما راجعشان بسازین و ازشان خواهش کنین که همکارهای ما سفارتخانه منتظر شان هستند و میخواین که به هر نحوه ممکن اینا را کمک و مساعدت کنن.
سخنگوی وزارت خارجه همچنان میگوید که سفارت افغانستان در تهران آماده است که در بخش انتقال اجساد قربانیان به این کشور همکاری کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. می دانید در ولایت فاریاب کودکان از بیماری لشمانیار رنج می برند. روزانه ده ها کودک بیمار به مراکز صحی منتقل می شوند. شمار مبتلایان این بیماری در ولسوالی های دوردست فاریاب افزایش یافته. اکرام کرم گزارش می دهد.
برخی از باشندگان ولسوالی بلچراغ در ولایت فاریاب از افزایش مرض لشمانیا یا سالدانه خبر داده می گویند شمار زیاد کودکان به این مرض مصاب شدند. حاجی مراد یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت 3 طفلش به این مرض گرفتار شده است. حاجی مراد می گوید در ولسوالی بلچراغ دوای این مرض به سختی به دست می آید.
خانواده خود ما 3-4 تا مریض از این مرض گرفتاری داره. اولش تب داره مریض باز دوا دکتر کردیم دوباره خارش گرفت. اینمی مریضی بخی زیاده دیگه شدید اونجا کلینیک نیست اونجا کلینیک اونجا ایجی امکانات نیست حالا مشکلات داره دیگه همونجا پیاده دکتر هست و دم کلینیک بریان کلینیک مقصد دارو مارو میتین فایده هم نمیکنه و دارو.
افزون برای سید یوسف یکی دیگر از باشندگان بلچراغ میگوید به علت افزایش کودکان مبتلا به لشمانیا روزهاست که برای آنها در کلینیک نوبت نمیرسد. به گفته وی تنها یک دکتر در کلینیک بلچراغ موجود میباشد.
روزانه که دم دان کلینیک میریم داخل کلینیک از دست سیاسر رنه که گوشتکاشان در بغلشان چی شده یه را خارش گرفته یه تو داره یه مریضی داره یه دیگه داره کلینیک هم یک تخت قرص میتیه دیگه خیر خلاص امکانات نه روا بسته یک دکتر مردینه هم خاطر مریضی هم چیه ای دکتر مکتر جلدی نه.
علاوه بر بلچراغ باشندگان ولسوالی خرمخول نیز نگران از افزایش مرض لشمانیا هستند. شماری از آنان تصویر کودکان مصاب شده را به رادیو آزادی ارسال کردند که در آنها زخم‌های ناشی از لشمانیا یا سالدانه به نظر می‌رسد. بیماری لشمانیا یا سالدانه از یک پشه مخصوص به انسان سرایت می‌کند که این پشه زیادتر در هوای گرم، آلوده و نمناک پیدا می شود. در همین حال دکتر محمد نعیم مصمم رئیس صحت عامه ولایت فاریاب در صحبت با رادیو آزادی می گوید دوای سالدانه در تمامی کلینیک های فاریاب موجود می باشد و به علت افزایش تعداد مریضان و بلند بودن بهای دوای سالدانه در بعضی موارد در مراکز صحی یافت نمی شود.
که در مرکزی بلچراغ که در خود مرکز ولسوالی قرار داره یک مرکزی جامعی است که به تعداد 18 نفر پرسنل داره که از یک دکتر زن در تشکیل از او یک دکتر زنانه و یک دکتر مردانه. در مجموع در ولسوالی بلچراغ ما به تعداد 30 پرسنل صحی داریم که در 4 مرکز سی یا مصروف عرضه خدمات سی هستند و تا حال بر ما کدام مشکل صحی که راپور رسما بر ما رسیده باشه از این 4 مرکزی تا بال نرسیده.
چه تعداد از اطفال و مردان سنین در سال جاری به این مرض گرفتار شده اند تا هنوز آمار مشخص آن در دست نیست. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی، اما تازه ترین تحولات افغانستان و جهان 24 ساعت در صفحه اینترنت و فیسبوک ما قابل دسترس است. هفته صبح شنبه باز هم میزبان شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر روی همین موج ها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار.